بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به امر پنجم در بیع بالخیار، بایع سمن را رد می کند تا مبیع را مالک بشود، در صورتی که مبیع تلف شده باشد. بایع مبیع را فروخته بود که با رد سمن اون را استرداد کند. حالا مبیع تلف شده است. خب در چنین صورتی می فرمایند چه قبل از رد باشد. منظور از رد یعنی رد سمن، یا بعد از رد سمن باشد، تلف مبیع من المشتری، از مشتری هست. چرا؟ چون در ملک او تلف شده است دیگه. مبیع در ملک مشتری، حتی بعد از رد سمن، چون بعد از رد سمن تا بایع فسخ نکند این در ملک مشتری هست. دیدم فرمود چه این کانم در مشتری، از مشتری خواهد بود. حالا مبیع تلف شد، بایع میتواند معامله را فسخ کند؟ چون بایع فسخ میکرد چون مبیع را برگرداند. حالا مبیع هم تلف شده، فرمود بله میتواند، خیار بایع همچنان باقی هست. علتش این است که قبلا هم گفتیم دیگه، خیار قائم به عوضه نیست. خیار قائم به چیه؟ عقده. ولی عوضه این تلف هم بشود، این میتواند، بایع میتواند فسخ کند. وقتی که بایع فسخ شد، چه چیز را استرداد میکند؟ بدل مبیع را. جمع مستی باشه، مستش را، گیمی باشه، قیمتش را. منظور تلف شدن مانع از خیار نمی شود، ولی مبیع تلف بشود، خیار بله برای بایع هست. بعد یه احتمالی هم می دهد چه به یحتمل عدم الخیار. احتمال هم دارد بگویم چه خیار ثابت نیست. احتمال هم وجود دارد خیار ثابت نیست. چرا؟ چون بیل خیار یه خصوصیتی دارد. ولو حالا بگوییم چه خیار قائم به عوضه نیست، قائم به عقد است، ولی بایع الان مثلا با قیمت ارزان این را میفروشد، این مبیع را، چون به پولش احتیاج دارد، ولی این نمیخواهد اون مبیع را بفروشد. ضرورتی پیش آمده است، اضطراری پیش آمده است، لذا شرط می کند چه هر وقت پولش را رد کردم مبیع ملک خودم باشد. پس این غرضش به اون مبیع تعلق یافته است. حالا مبیع تلف بشود، بایع رد سمن کند، چه چیزی را برمی گرداند؟ زمان فهم باید چه احتمال این هم هست چه بگوییم مورد خیار اونجاست که مبیع امکان استردادش باشد، نباشد که به درد او نمی خورد. خب طرف مبیع را چه بحث کردن؟ طرف سمن را بحث میکنم. بعد از این طرف سمن، مبیع در دست چه کسی طرف شده بود؟ مشتری. حالا الان بیا سمن طرف بشود در دست بایع. در صورتی که سمن طرف شده باشد، این یک صورتش این است بعد رد و قبل الفسخ، سمن را رد بکند در حال که هنوز فسخ نکرده است. بایع سمن را رد کند که تلف بشود سمن قبل از فسخ.
رد لسام مشتری ندارد.
خب در دست مشتری است، ولی ملک چه کسی است؟ بایع است. اون وقت قاعده ای که داره ما تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار از کسی است که برای او خیار نیست. ولان چه کسی خیار ندارد و چه کسی خیار دارد؟ بایع چه خیار دارد؟ یه مشتری خیار ندارد. قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له اکتضا می کند که این تلف از مشتری باشد، چون لا خیار له مشتری هست دیگه. لذا تلف ثمن بله می فهمد که ولو ملک بایه هست، هنوز فسخ نشده. البته این بنابراین است که رد ثمن را فسخ فعلی نداریم. یکی از اون احتمالات پنجگانه این بود که رد ثمن خودش فسخ است. اون فسخ باشد، خب اونجا مشخصه ثمن ملک مشتری شده است. اما بنابراین که رد ثمن فسخ نباشد، الان رد ثمن شد، هنوز ملک بایه هستی که، چون هنوز بایه فسخ نکرده است. قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چه میگه تلف از کسی حساب می شود که خیار ندارد. خب در معامله چه کسی خیار ندارد؟ مشتری خیار ندارد دیگه، بایه چه خیار دارد؟ پس از چه کسی محسوب می شود؟ از مشتری محسوب خواهد شد. این حالا تو مطلب اینجا بخونیم. سربتی اخسان اخوز بیازم بیز تحتیل دیگه، بیازم دا سیز ات فرسو تحتیل اتا امتحان اولان جنده بیز تحتیل دیگه، اولمیان ناید سیز ات فرسو تاریب تحتیل که آده دیگه نمخونم بله، امرو
و طرفاً مردی خانه من مشتری است، لا آن خانه قبلت او بدن و نما او ایدن در او مطلقن و زارو ایدن خبوت خیار بایر و یک سبب تو نیست و برد سمن او بدده و یک تمن ایدن خیار بناهن الا ان مورد حاضر خیار هو ایلام و ان لبولت سمن بیت در کسا دیل و زارو رو اعتبار دگار بید بگار مردی فی داره فلا خیار مطلب دید ثم این نمو لا تنافی بین شرطیت بگار و عدم جواز تفریز شرط فلا یزور المشتری اطلاق مردی فما سیزی و فیرکان خیار لأن غرض البایر من خیار استرداد این مالی ولا یتم الا بالتزام اتقای این بایر.
امر خامس این است که مبی تلف بشود، مبی تلف به در بیع بالخیار دیگه، در بیع بالخیار مبی تلف بشود، کان من المشتری، این تلف حساب می شود از مشتری، چون در ملک او تلف شده است دیگه، مبی ملک مشتری بوده است. چه قبل از رد ثمن تلف بشود، چه بعد از رد ثمن، تا بعد از رد ثمن که بعد از رد ثمن و قبل از فسخ، بایه ثمن را رد کرده ولی هنوز فسخ نکرده، این ملک بایه هست دیگه، هنوز فسخ نشده، ملک بایه هست، تا دست مشتری. همطور که تلف بشود از مشتری است و نماؤه ایزان لهو، نمای اموی مثل تلف لهو یعنی للمشتری هست، مطلقا چه قبل از رد ثمن چه بعد از رد ثمن، حتی بعد از رد ثمن هم مبی نمایی داشته باشد، این للمشتری هست، چون هنوز فسخ نشده است. خب حالا مبی تلف شد، بایه میتواند فسخ کند؟ میگه بله. و ظاهر این است که خیار بایه ساقط نمیشود، بایه خیارش همچنان باقی هست. خب بایه خیارش باقی هست، خب فسخ کند، مبی تلف شده، میگه فیسترد دل مثل اول قیمه به رد ثمن او بدلی، استرداد میکند مثل را یا قیمت را، یعنی مثل مبی را یا قیمت مبی را، با رد ثمن یا بدل سمن. خب خودش شرط شده، خودش را باید رد کند، اهم به شرط شده، بدلش را هم میتواند رد کند. و احتمال و یه احتمال هم این است که بگویم نه، در صورتی که مبی تلف شده باشد بایه خیار ندارد. نه بایه چرا این را فسخ می کند؟ تا مبی را استرداد کند. و مبی هم تلف شده است دیگه. و برای چه چیزی فسخ می کند؟ یعنی بیع بالخیار با سایر معامله ها فرق می کند. اینجا بایه چرا اون مبی را ارزان فروخته است؟ تا اون ثمنی که نیاز داشت اون را به دست بیاورد، ولی معلق کرده که هر وقت من ثمن را رد کردم مبی را استرداد کنم. خب مبی تلف شده. پس اینجا دیگه وجهی برای خیار باقی نمی ماند. و یحتمل عدم خیار. البته بناهم بر این چه مورد این خیار، یعنی مورد بیع بالخیار، هو الزام. بگو مورد این خیار این است چه الزام بشود. و الزام ان له رد الثمن و ارتجاع المبیع. الزام این است چه برای بایه رد ثمن هست و ارتجاع مبیع، یعنی برگرداندن مبیع. مورد این خیار این است چه بله این رد ثمن، بایه رد ثمن بکند، لازم است رد ثمن کند تا مبیع را استرداد کند. خب این ظاهرش چیست؟ رد و ثمن ارتجاع المبی. این مبی باقی هست دیگه. باقی نباشد ارتجاع المبی ممکن نخواهد شد. و ظاهره، ظاهر این الزام، اعتبار بقاء مبی هست فی ذلک، یعنی در بیع بالخیار. فلا خیار مع تلفه، یعنی لا خیار مع تلف المبی. با طرف مبی این دیگه خیاری نخواهد داشت. بله؟
خیار اون ماده
اینه. اشتاد درست.
سمن اگه ترده؟
نه، سمن دست خودشه دیگه.
سمن گالجاخته.
بله، سمن دست بایی هست. بله، رد سمن نمیتواند بکند. چرا نمیتواند؟ چون مبی طرف شده است. یعنی این سمن در مقابل اون مبی.
بله، اون جزده ست سله نگاه
بودید. بله، این هم البته احتمال است دیگه. چون والله فرمودن چه بس ظاهری نست چه ساقط نمیشه. ثم انه لا تنافی. خب چند نهو یه نفر میگوید که بله شما گفتید تلف بشود احتمال این است چه خیار نداشته باشد. پس مشتری، برای مشتری واجب است چه این مبی را حفظ کند. گفتیم هدف از بیع بالخیار استرداد مبیع هست دیگه، ارتجاع مبیع هست. تلف بشود امکان ارتجاع مبیع نخواهد بود. پس واجب است بر مشتری حفظ چی؟ حفظ مبیع. مشتری نمیتواند مبیع را اتلاف بکند. مشتری نمیتواند مبیع را اتلاف بکند. چون بایه فروخته است که بعدم برگرداند. و اگر فروخته است بعدم برگرداند، پس باید مشتری این را از بین نبرد، اتلافش نکند. بله، این چند نحو جواب از سوال مقدر دیگه. در احکام میگویند چه حفظ موضوع چه واجب نیست. انسان موضوع را حفظ کند تا حکم بر آن مترتب بشود. حفظ موضوع، حالا مثلا آیا واجب است چه انسان خودش را مستطیع کند؟ نه. آبی که مثلا دستش هست واجب است الان نگه بدارد تا بعد از وقت نماز متمکن از وضوع بشود؟ نه. حائضی که مثلا یه نفر خانمی که طاهر است الان خودش را حائض می کند تا نماز از او برداشته بشود، روزه از او برداشته بشود، گفتن بله جایز است. یعنی حفظ موضوع واجب نیست. حکم علا تقدیر تحقق موضوع مترتب می شود. اما انسان واجب است چون موضوع را محقق کند؟ نه. حالا خانم می چه ایام عادتش هنوز مونده یک کاری می کند، بعضی گرسه ها اینا استفاده می کند، زود مثلا عادت بشود. من اشکالی ندارد دیگه. حفظ موضوع واجب نیست. اینجا هم چند نهایی نفر می گوید رد ارتجاع مبی حکم است دیگه. واجب است چه مشتری مبی را رد کند. خب اما آیا واجب است اون را حفظ کند؟ ارتجاع مبی موضوعش چیست؟ موضوعش این است که مبی باشد دیگه. مبی باشد ارتجاع آن با رد ثمن واجب می شود. آیا بر مشتری حفظ موضوع واجب است؟ سوال این است که آیا حفظ موضوع واجب است؟ جواب این است نه، واجب نیست. خب اگر واجب نیست، بله، این چرا با رد سمن، چه با یه رد سمن می کند، میگیم حق ارتجای مبی را داره، حفظ موضوع چه واجب نبود؟ ایشون فهمد نه، منافاتی نیست، چه بگوییم؟ بله، بقا شرط است، یعنی بقای مبی شرط است، از اون طرف هم تفوید شرط جایز نیست، چون علتش هم این است، این بی این معامله خصوصیتی دارد، این در سایر معامله ها نیست، این خصوصیتی دارد، به خاطر اون خصوصیت میگیم که بله هم بقای مبی شرط است، بقای مبی شرط است در خیار، از اون طرف تفوید هم برای مشتری جایز نیست، مشتری هم نمیتواند این را از بین ببرد. یعنی حفظ موضوع اینجا واجب است. حفظ موضوع در سایر موارد هم واجب نباشد، اینجا واجب است. چرا؟ چون خصوصیت دارد. چون هدف بایی از فروختن این است که بعداً بتواند اون را برگرداند. این در چه صورتی هست؟ این در صورتی است که مشتری اون را تلف نکند دیگه، الا تلف بکند، بایه چگونه میتواند اون را برگرداند؟ پس هم میگوییم که بقا مبی شرط است در التجاء آن، و هم از این طرف میگوییم که مشتری جایز نیست اون را تلف کند، به خاطر خصوصیتی که در بیع بالخیار هست. ثم بله، اینجا حفظ موضوع واجب است، عرض کردم به خاطر اون خصوصیت، چون هدف بایی از فروختن، فروختن دائمی نیست، این میخواد برگرداند، لذا میگویم که هم بقای مبی شرط است در ردان، و از اون طرف هم مشتری نمیتواند اطلاق کند. در سایر موارد حفظ موضوع هم واجب نباشد، اینجا واجب است. منافاتی نیست بین شرطیت بقا، یعنی بقای چی؟ بقای مبی، شرط چیز؟ شرط خیار است، و عدم جواز تفویت شرط از طرف چه کسی؟ مشتری. فلا یجوز للمشتری، برای مشتری جایز نیست اتلاف مبی، همونطور که در احکام خیار خواهد آمد. چرا جایز نیست؟ این لعنه دلیل اون عدم جواز اتلاف است. مشتری چرا نمیتواند اتلاف کند؟ چون غرض بایی از خیار استرداد عین مالش است. ولایتمو، یعنی لایتمو استرداد عین مال الا اینکه مشتری ملتزم بشود چون عین را ابقا کند برای بایی. مشتری ملتزم بشود چون این را برای بایی چه کند؟ حفظ کند و ابقا کند. پس خصوصیتی که در این مورد هست، این اقتضا می کند چه مشتری این را حفظ بکند. این جواب خوش الله چه بارده
اینجا هست من اون طرف از سمن
خوشی دیر بیا
این کانه بردر دیگه چند
خوشی همسی ناش بار بیاد به
سرین جانیست سوختن شد
بر بر
بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر تصویر پر مقتضا ما خیلی اون من هنفتدفر فی زمان افتیاره من من لا افتیاره در کونه و من المشتری و این خانه من تند باید الا ان یمنا شمول تلتر قاده لسمن لسمنه و یدتا احساسا بالمبی کما ذکره بعد معاصرین و ستره ملوات معابطت میسرنت
قدمه بدم عرض بسال استثار دیگه دارم ولی اون طرف هست سمن، اگر سمن تلف بشه تا حال طرف مبی را میخوندیم دیگه، اگر طرف سمن بشه سمنی که دست بایی هست، خب این میگه اگر بعد از رد باشد و قبل از فسخ، سمن را رد کرده ولی هنوز فسخ نکرده، ملچه چه کسی است؟ بایه هست دیگه، چون هنوز فسخ نشده. مقتضای قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده میگوید در زمان خیار تلف بشود، از چه کسی تلف خواهد شد؟ از کسی که خیار ندارد. خب چه کسی خیار ندارد؟ مشتری. مقتضای نسی کونه هم در مشتری. ولو بعد از رد سا، بعد از رد سمن بله طرف بشود، ولو بعد از رد است و ملک بایی هست، هنوز از ملکیت بایی خارج نشده، مقتضایش این است از مشتری است و این کان ملکن دل بایی، ولو اینچه ملک بایی هست. مجال اینچه منعی بشود شمول این قاعده سمن، بگویم که نه، قاعده اتلف فی زمن الخیار من من لا خیار له مربوط به مبی هست، نه مربوط به سمن. این اختصاص هنوز این قاعده را نخوندیم، این در بله بحث خیارات هست، آخر بحث خیارات. خب ایشون فهمد که مدن چه ادعا بشود که قاعده سمن را شامل نمی شود، و اگر سمن را شامل نشود باید بگویم از چه کسی طلب شده؟
بایه.
از بایه. چرا از بایه؟ چون ملک اوست دیگه، ولو رد شده ولی از ملکیت او هنوز خارج نشده است. و یدعا ادعا بشود اختصاص این قاعده به مبی. کما ذکره بعض المحاسن، همطور که بعضی از محاسنین را گفتن، مرحوم صاحب جواهر گفته چه تلف سمن از بایه است، چون ملک اوست. تلف سمن از بایه است و ملک اوست. از این چه چیزی ظاهر می شود؟ چه این قاعده اختصاص به مبی دارد، سمن را شامل نمی شود. و از تظهره و این را استظهار نموده از روایت معاویه ابن میسره المتقدمه، روایت معاویه ابن میسره چه قبلا خوندیم، اونجا امام علیه السلام فرمود در مورد اون کسی که خانه اش را فروخته، گفته تا 3 سال بیاورم بله خانه خانه خودم باشد. فرمود فدار و دارک، فدار و دارک، خانه خانه تو هست. یعنی اونجا که مبی تلف نشده است، مبی باقی مانده است، امام فرمود که او سمن را رد کند خانه خانه خودشه، تو سمن را رد کنی خانه خانه خودت هست. عطاه به مالی و قال له شرط، باید به شرط خودش عمل کنه. این نشان میدهد که بله بس در مورد چه چیزی بوده است، مبی بوده است، که مبی را اگر حفظ کند و برگرداند این متعلق به چه کسی است؟ متعلق به بایه هست و مشتری نمیتواند امتناع کند. البته شیخ اشکال میکند
اذا انزمت الى الاتمال الى کن نمال المالک نم الاشکال و قیموم ترکا گارد سمنی قیموم ها به زمین افراد خیار لیکن از ظاهر من اطلاقی غیر واحد قیموم ترکایدت به سمن به اختصاص ها به خیارات ثلاثه این خیار مزیس و شرط و دیوان و سیزی و کلام فی اکام خیار و این خانه طرف قبل رد فمن از باجه به نان ادا آدم سبوت خیار قبل رد
محمد مرشه فهمد من وچه استظهار را چه صاحب جواهر استظهار نمود، چون صاحب جواهر چه چیز را استظهار نمود؟ چه فرمود چه ظاهرش این است که تلف سمن از بایه هست، این ملک اوست، بلا او خیار دارد، بلا اون چه او خیار دارد، ولی سمن تلفش از او محسوب می شود. مرشه فهمد من وچه استظهار را ندانستم، چون در روایت روایت رو نگاه کنید، روایت فقط منافع و تلف چه چیزی را گفته؟ تلف مبی را گفته است. مبی اگر نماعاتی داشته باشد مال چه کسی است؟ مشتری. و اگر خسارتی وارد بشود فاسیه از مشتری. روایت مرتگی بله قال ابو جارود و این نزال که رجل قد اصاب فی ذالک المال فی سلاس سنین، یعنی یه منافعی به دست آورده. قال هو ماله، دیگه امام فرمود این مال چه کسی بود؟ مشتری. پس نما مال بود. بعد و قال ابو عبدالله علیه السلام ارایت لو ان الدار احترقت، اگر این خانه بسوزد، من مال من کاند، تکون الدار دار المشتری، دار مشتری بود دیگه. پس بسوزد هم یعنی تلف هم بشود از چه کسی است؟ از یعنی هم نمایش مال مشتری است، هم تلفش. پس این تلف چه چیزی را فرموده؟ تلف مبی را فرموده، نه تلف سمن را. نظام مرحوم شیخ فرماد که من وجه استظهار را نفهمیدم، چون اون چه امام علیه السلام در این روایت فرموده نماع سمن هست و تلف مبی، اما بحث ما در کجاست؟ تلف سمن. اصلا تلف سمن را امام متعرض نشده، چگونه صاحب جواهر را استظهار می کند؟ از لی صفیها مجنج نماع سمن للبایع هست و تلف مبی از مشتری هست و هما اجماعیان. خب اینا هم چه احتیاط به روایت ندارد، اینا اجماعیست. حتی در مورد اطرف ممن لا خیار له، یعنی حتی در مورد این قاعده چی؟ یعنی این قاعده باشد یا نباشد، مورد این قاعده باشد یا نباشد، تلف مبی از چه کسی است؟ از مشتری است. نماع سمن مال چه کسی است؟ بایی است. فلا حاجت لهما الى تلک الروایه، این دو حکم چه اجماعی است نیاز به این روایت ندارد. بله ولا تکون الروایه مخالفتا للقاعده، این روایت معاویه ابن میسره هم مخالف قاعده نیست، چون عرض کردم دیگه اصلا این روایت تلف سمن را متعرض نشده است. تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار از کسی است که برای او خیاری وجود ندارد، مخالف با اون قاعده. چون اصلا تلف سمن را این نگفته است، تلف سمن تلف مبی را گفته است، لوه ترگد اجل خانه بسوزد، اما تلف سمن را چه نگفته است. بله میگه این مخالف با یه قاعده دیگر است. ما یه قاعده داریم به نام الخراج به زمان، خراج در مقابل زمان است. خراج یعنی منافع دیگه، منافع در مقابل، یعنی هر کس ضامن است منافع هم چیه؟ مال اوست. هر کس ضمانت بر عهده اوست منافع هم مال اوست. خب خراج سمن مال چه کسی است؟ خراج منافع سمن بایی هست دیگه، ضمانتش هم باید چیه؟ بایی باشد. در حال چه اتلاف فی زمن الخیار چه میگوید؟ ضمان بر عهده مشتری است، مشتری خیار ندارد دیگه. میگه زما، ببینید این دوتا قاعده با هم تعارض میکنن، یعنی مخالف هم هستن. ات تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، من لا خیار له مشتری هست دیگه. این میگوید چه؟ مشتری ضامن هست، چون لا خیار له مشتری هست، بای ضامن نیست.
در مورد مبی دیدان
بله، نه مطلق هست دیگه، مطلق هست. بنابراین چه عمومیت دار شما قاعده را قاعد بشاییم دیگه، بگویم هم سمن را شامل میشود هم مسمن را. از این طرف هم الخراج به زمان میگوید خراج منافع در مقابل ضمانت هست، ضمانت از چه کسی است؟ بر عهده چه کسی است؟ بایه هست. پس منافع هم چیه؟ مالو مناف... ببخشید من برعکس گفتم، منافع مال هر کسی باشد ضمانت هم بر عهده، منافع مال بایه هست ضمانت هم با عهده. در حال چه اتلاف فی زمن الخیار میگوید نه، ضمانت بر عهده مشتری است. نظام فرمود و انما المخالف لها، آنچه مخالف است لها با این قاعده، یعنی قاعده اتلاف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، قاعده ان الخراج به زمان هست. از انزم بس وقتی که این قاعده منظم بشود به اجماع، برای اینکه نما مال مالک است، اجماع داریم که نما مال مالک است، نما مال نما سمن متعلق به مالکش دیگه، مالکش یک کسی است بایه و ضمانت هم باید بر عهده او باشد، در حالی که از طرف فی زمان الخیال میگه ضمانت بر عهده مشتری هست. بله، اشکال در عموم این قاعده از سمن را، چای سمن را شامل می شود یا نمی شود، مثل عموم حال جمعی افراد الخیال. اشکال در این است که آیا از طرف فی زمان الخیال شامل سمن هم می شود یا نمی شود؟ اگر بشود اینا گفته متعارض می شوند دیگه، اما اگر نه، مثلا از طرف فی زمان الخیال بگو مربوط به مبی هست، مربوط به سمن نیست، کدوم قاعده جاری خواهد شد؟ الخراج به زمان دیگه. اگر بگویم از طرف و فی زمان الخیال مربوط به مبی هست، سمن را شامل نمی شود، پس اینجا یه قاعده وجود دارد چه مخالف هم ندارد، اون الخراج و به زمان هست، ولذا چه کسی ضامن خواهد بود؟ بایه ضامن خواهد بود. اشکال در عموم این قاعده از سمن را، مثل عمومیت این قاعده همه افراد خیال را. یه بحث هم این است، آیا در همه خیالات هست؟ یعنی از طرف فی زمان الخیال، خیال شهر، خیال حیوان، خیال مجلس در همه خیالات هست یا بعضی از خیالات هست؟ اشکال در این هست. لیکن ظاهر من اطلاق غیر واحدین این است، نه، سمن را شامل می شود، از جهت سمن و مسمن عمومیت دارد، اما از جهت خیارات اختصاص به سه تا خیار دارد، یکی خیار مجلس است، یکی خیار شرط است، یکی خیار حیوان. از تلف و فی زمن الخیار از یه جهت عمومیت دارد، از یه جهت اختصاص دارد. از چه جهت عمومیت دارد؟ هم سمن را شامل می شود هم مسمن را. از چه جهت اختصاص دارد؟ این سه تا خیار. خب بنابراین در ما نحن فی تعارض درست می شود میان این دوتا قاعده؟ بله دیگه، بیب الخیار هم از افراد خیار شرط هست دیگه. خب از اون طرف هم گفتیم سمن را هم شامل می شود، اون وقت از طرف فی زمان الخیار می گوید ضمانت بر عهده مشتری هست، الخراج به زمان می گوید بر عهده بایی هست.
بناهن الادم سبوت خیار قبل از رد و فیه من معرفت من من مبنی من اون بنا فین طریق
مبنا من مبنا من این مبنا
فین طریق زمان من من خیار لبو ماده صاحبی هو تزدون به یه سوا امکان به خیار متصل ام به منفصل اما یک
تذیه اخبارت که مسئله تماس سیاسی بود. خب این در صورتی بود که طرف سمن را میخونیم دیگه، یک صورتش را خوندیم که کدوم صورت بود؟ بعد رد و قبلا فسخ. حالا صورت دوم، اگر تلف قبل از رد باشد، سمن را هنوز رد نکردید، فمن البایه از بایه هست، البته بنابراین چه خیار ثابت نباشد قبل از رد، بنابراین مبنا دیگه چه خیار ثابت، چون خیار ثابت باشد باز از طرف و فی زمان الخیار ممن لا خیار له می شود دیگه. احتمالات پنجگانه بود دیگه، احتمال این بود چه همون احتمال اول چه رد سمن قید خیار هست، تا رد سمن نشده اصلا خیاری وجود نداره. پس در چه زمانی تلف شده این؟ در زمان خیار نبوده. خب از ملک مالکش حساب می شود دیگه، مالکش چه کسی است؟ بایه. و فیه ما عرفتم من المبنا، ما مبنا را قبلا معنی کردیم، احتمال اول را نپذیرفتیم دیگه، گفتیم که نه، خیار از چه زمانی است؟ از همون زمان عقد است. پس تلف از چه زمانی بوده؟ تلف در زمان خیار بوده است. مبنا را ما منع کردیم، چون مبنای این است که قبل از رد سمن خیاری وجود ندارد، ما این را قبلا منع کردیم. حالا بر فرض قبول مبنا هم بنا را منع می کنیم. بنا را بنویسید و هو توقف کون تلف بنا این است دیگه چین را معنی میکنه و هو توقف کون تلف من غیر ذلخیار علی الخیار الفعلی خب بنا را معنی میکنیم که تلف خب اگر زمان خیار باشد ات تلف فی زمان الخیار من من لا خیار له تلف در زمان خیار از چه کسی است؟ از کسی که خیار ندارد. چه کسی خیار ندارد؟ مشتری خیار ندارد. حالا میگه ما بنا را معنی میکنیم یعنی توقف این که بگویم تلف از غیر ذل خیار باشد از ذل خیار تلف نیست دیگه تلف از غیر ذل این متوقف است بر خیار فعلی نه متوقف بر خیار فعلی نیست ما قبلا گفتیم ولی اون چه بایه الان خیار فعلی نداشته باشد چرا نداشته باشد چون هنوز رد سمن نکرده ولی مسلط است اینا قبلا خوندیم بر سبب بله خیار سبب خیار رد سمن است دیگه بعد از عقد هر لحظه ای بخواهد میتواند رد سمن کند پس مسلط است بر آن پس این چه بگوییم تلف در صورتی که میگیم تلف فی زمان الخیار من من لا خیار له از کسی حساب میشود که خیار ندارد این متوقف بر این نیست این خیار فعلی داشته باشد ولو بای خیار فعلی ندارد خیار به فعلی ندارد چون هنوز رد سمن نکرده است رد سمن بکند خیار فعلی پیدا میکنه اما خیار شعنی دارد دیگه خیار شعنی یعنی چه؟ یعنی قدرت او بر ایجاد سبب خیار چه عبارت باشد از رد سمن میگه و فیه ما عرفتم من المبنا من اول بنا بنا را من میکنیم فا این دلیل زمان من لا خیار له من صاحبهی و تزمون بیاد احتیاج بر توضیح در وقتا جشت سالات و فیه دن قاسم مسئله و صلی اللہ علیه و سلم